بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تؤثر و تمم بالخیر و مما یفید الحسره علی ما قیله تعریف المسند الیه باللام صفحه 291. قبل از ورود و پرداختن به درس امروز مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می‌کنم. در جلسه گذشته صحبت ما درباره بله اضرابیه بود و بله اضرابیه سومین مورد از الفاظ داله بر حصر و اختصاص بود. در ابتدا ما به بیان ارکان بله اضرابیه پرداختیم و اون رو در قالب یک مثال بیان کردیم. گفتیم جاءنی زیدون بل علیون. ما در اینجا که ارکان بله اضرابیه باشه یک مضرب عنه داریم که در این مثال ما همون زید بود که قبل از بل می آید، دیگری بعد از بل می آید که بهش گفته می شود مضرب الیه که در مثال ما علی بود، و سوم اداه اضراب یعنی بل. بعد این سوال مطرح شد آیا این بل دلالت بر حصر می کند یا نه؟ سه قول مطرح شد. یک قول مطلقاً گفت بله، بل در همه جا مفید حصر و اختصاصه. قول دوم عکس قول اول است، نه در هیچ جا مفید حصر و اختصاص نمی باشد. قول سوم تفصیل بود که یک نوع دلالت بر حصر داره، دو نوع آن دلالت بر حصر ندارن. بعد از آن به بیان اقسام بل پرداختیم. قسم اول بل تدارکی بود که تارتن برای تدارک غلط و اخرا برای اشتباه می آید. مثلا یک شخص متکلمی میگوید جاءنی علیون، بعد متوجه میشود که اینجا این سخن و جمله را از باب غفلت بیان کرده، بعد میگوید جاء رضا، اینو بهش ذمیمه میکند. در واقع شخص متکلم این مطلب را میگوید که آن کس که آمده رضا هست، اما از باب غفلت و اشتباه گفته جاءنی علیون، بعد در صدد تدارک جبران اشتباه خودش آمد و گفت نه بل جاء رضا. اما صورت غلط، در اینجا همانند صورت قبلی که اشتباه هست، این کلام را متکلم از باب نسیان غفلت بیان کرده، با این تفاوت که در صورت غلط شخص متکلم میخواهد به مخاطب خود بگوید جاءنی رضا، اما اینجا سبق لسان تحقق پیدا کرده و گفته جاءنی علیون. اینجا بلافاصله در صدد جبران اون غلط برمی آید و میگوید بل رضا. و اما قسم دوم بل تأکیدیه هست که در اینجا متکلم مثلا میخواهد محبوبه و معشوقه خودش را توصیف کنه. در ابتدا میگوید محبوبی قمرون، محبوبه من همانند ماه است. بلا فاصله میگوید بل شمسون، بلکه مثل خورشیده. این جنبه تأکیدی داره، یعنی در واقع شخص متکلم در اینجا وقتی که میگوید محبوبی قمرون، در صدد آماده کردن مخاطب خودش هست که وقتی گفت بل شمسون تعجب نکند. لذا ابتدا میگوید محبوبی قمرون، بعد میگوید بل شمسون. از ابتدا نمیگوید محبوبی شمسون، در حالی که شخص متکلم از ابتدا منظور و مراد او این بوده که بگوید محبوبی شمسون. صورت اول بله تدارکی، صورت دوم بله تأکیدی، این دوتا دلالت بر حصر ندارن یا دلالت بر مفهوم نداره. و اما صورت سوم بله اضرابیه، در ابتدا آنچه را بیان و اثبات کرده است نفی میکنه و این حکم رو میبره برای فرد دیگری ثابت میکنه. لذا گفته میشود جا انی زیدون بل امرون. خلاصه سخن این که بل اضرابیه ابطال سخن ما قبل می کند. خب بدیهیه که در اینجا معنای اون حصر وجود دارد و این قسم سوم هست که مفهوم داره. و اما درس امروز ما که تعریف المسند الی باللام هست، چهارمین موردی که گفته شده لفظی مثل تعریف المسند الی باللام دلالت بر حصر دارد، تعریف المسند الی باللام هست. یعنی مسند الیهی که به وسیله الف و لام معرفه شده. این نکته رو هم توجه بفرمایید که منظور از مسند الی در اینجا مبتدا هست، مثل الانسان و علیون، العالم و علیون، لذا شامل فاعل نخواهد شد، که الان معنای این می شود هیچ عالمی غیر از علی وجود ندارد، هیچ انسانی غیر از علی نیست. حالا برویم سراغ اصل مطلب. آیا این مسند الی که معرف به لام هست دلالت بر حصر و اختصاص دارد یا نه؟ در اینجا جناب مصنف یک تحقیقی رو بیان فرموده و با بیان دو مقدمه پاسخ سؤال را برای ما مطرح کردند. مقدمه اول پیرامون الف و لام در اینجا هست که فرموده اصل اولی در مورد الف و لام آن است که برای جنس باشه، یعنی اصل در ال جنسیه هست. و منظور از جنس هم همون ماهیت و طبیعت که اعم از نوع و فصل می باشد. در اینجا الان سوالی مطرح می شود که شما کلمه‌ای مثل انسان رو محلای به ال می کنید، می گویید ال انسان. آیا شما الان انسان را با این ال معرفه کردید و نام این الف و لام رو جنسیه میگذارید؟ سوال اینجا اینه که مگر انسان نکره بوده که شما میخواهید به وسیله این ال اون رو معرفه کنید. به عبارت اخرى، آیا این ماهیت و جنس انسان ابهام داشته که شما میخواهید با این ال اون رو مشخص و معین کنید؟ در پاسخ گفته شد که جنس نکره نیست که ما بخواهیم آن را معرفه کنیم، و معنای جنس همون ماهیتی هست که به نفسه متمیز و متشخصه، مشخص و معین هست، و ما به وسیله این علی که بر اون داخل می کنیم، مثل انسان، الانسان، می خواهیم به اون ماهیت مشخصه و متمیز اشاره کنیم. چون اگر غیر از این باشد، لازم می آید که جنس نکره باشه و ما بخواهیم اون رو معرفه کنیم، در حالی که اینطور نیست. پس اصل و قاعده اولیه در اینجا آن است که ال جنسیه باشه. مقدمه دوم پیرامون حمله، الانسان و زیدون. این هم در اینجا آیا حمل ذاتی اولی هست یا شایع ثنائی؟ با آن که می دانیم اصل اولیه در قضایای حملیه آن است که حمل شایع ثنائی باشه، و هر کدام از این حمل ها در منطق هم خوانده اید که دارای یک ملاکی هستند برای خودشون. من در حمل اولی ذاتی ملاک آن بود که موضوع و محمول باید اتحاد مفهومی داشته باشند. الانسان و انسانون، الانسان و بشرون. و اما حمل شایع ثنائی هم ملاک داشت. ملاکش این بود که موضوع و محمول اتحاد خارجی داشته باشند، یعنی در خارج با هم متحد باشند، مثل زیدون انسانون. و در غیر این صورت اگر اینطور نباشه، لازم می آید زید با انسان در خارج با هم تباین داشته باشند. خلاصه تا اینجا این شد که دو اصل مطرح شد. اصل اول، اصل در ال جنسیه بودن هست. اصل دوم، اصل در قضایای حملیه آن است که حملش شایع ثنائی باشه، یعنی اتحاد خارجی داشته باشند، نه اتحاد مفهومی و ماهیتی. حالا این دوتا اصل رو ما به هم زمینه می کنیم، کنار هم دیگر می گذاریم، ببینیم چه نتیجه ای برای ما به ارمغان می آورد. یعنی آیا ما که به دنبال تعریف مستمع الی باللام بودیم که آیا دلالت بر حس و انحصار داره، با این طریق، این مستمع الی معرف باللام دلالت بر انحصار می کند یا نه؟ ما تا اینجا دو اصل را مطرح کردیم، اصل در ال جنسیه، اصل در هم شایع ثنائی، یعنی اتحاد خارجی داشتن. حالا به دنبال پاسخ از این سوال هستیم که در قضایایی مثل العالم و زیدون چطوری استفاده حصر خواهد شد؟ ما از این قضیه می فهمیم که در خارج بین زید و العالم یک اتحاد وجودی هست، مثل الانسان و زیدون، اینها در خارج بینشان اتحاد وجودی هست. اینکه کلی انسان با زید، اینها با هم اتحاد وجودی دارن. دلیلش هم این بود که در منطق خواندیم کلی و طبیعی وجودی غیر از وجود افرادش ندارند. حالا که این مطالب رو هم توضیح دادیم، حالا جناب مصنف می‌فرماید در جایی که مستند الی معرف به لام و حمل اون هم بر مسند، حمل اولی ذاتی باشه، حذف فهمیده می شود. چون که در این قسم از حمل بحثی که مطرح است بین حد و محدود و معرف و معرف هست و ما می دانیم که معرف باید با معرف مساوی باشند. و انلا اگر اینطور نباشه، یعنی تعریف به اخص باشه یا تعریف به اعم باشه، جایز نخواهد بود. پس خلاصه اگر از اینجا، یعنی از این حمل اولی ذاتی باشند فهمیده شود، دلالت بر حصر میکنه. مثلا وقتی که گفته میشود الانسان و حیوان و ناطق، اینجا که حمل اولی ذاتیه، معناش این است که انسانیت فقط منحصر در حیوانیت و ناطقیت و غیر از این نخواهد بود. یعنی شما نمیتوانید انسانی رو پیدا کنید که غیر از حیوان ناطق باشد. اما اگر این مسند الیه ما معرف به لام که هست، حملش حمل شایع ثنائی باشه، نه حمل اولی ذاتی، ما دیگر اینجا حصر را از او نخواهیم فهمید. مثلا الانسان و زیدون، حمل شایع ثنائی که باشد، این دوتا بینشون اتحاد وجودی است. و در منطق خواندیم الحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، این تو تهذیب المنطق بود. این است که کلی و طبیعی وجودی به غیر از وجود افراد خودش ندارد. خلاصه کلام این است که ما در این قضایایی که مطرح کردیم، العالم و علیون، گفتیم که اگر ال جنسیه باشد، اصل اولیه، دو حمل ذاتی باشد، اولی ذاتی باشه، این دلالت بر حصر میکنه، اما اینگونه نمی باشد. پس وقتی که حمل اولی ذاتی نبود شایع ثنائی، اینجا دیگر دلالت بر حصر نخواهد کرد. و مما یفید الحسر علی ما قیل تعریف المسند الیه باللام، و از الفاظی که دلالت بر حصر و اختصاص می کند، بنابر آنچه که گفته شده در کتاب قوانین الاصول جلد اول صفحه 188، تعریف المسند الیه باللام، اون مسند الیهی هست که به واسطه الف و لام معرفه شده باشه، مثل العالم و زیدون. میگوید انحصار مسند الی در مسند هست و تحقیق انه لا یفیده الا فی مقتضاه المقام. تحقیق مصنف بر این است که شأن چنینه، لا یفیده، یعنی فایده نمیدهد. چی فایده نمیدهد؟ ضمیر فاعلی، تعریف و مسند الی، هو که ضمیر مفعولیه، برمیگرده به حصر. لا یفید و تعریف مسند الی اون حصر را، مگر در کجا؟ فی مقتضاه المقام، مگر در اون جایی که مقتضای مقام باشه. در اینجا صاحب منتهی درایه یک حاشیه زده، من اینو بخونم خدمتون. بله، ایشون فرموده که یعنی قرینه المقام که الحمدلله، فان القرینه المقامیه و هی کون الحمد واردا فی مقام الشکر علی نعمه و آلائه تقتضی انحصار جنس الحمد بهی جل و علا. خب در اینجا واضح و اهل لغت این مطلب رو بیان نکرده اند. در واقع اگر هرچه هست قرینه مقامیه وجود دارد و در ما نحن فی که جناب مصنف فرموده است فی مقتضاه المقام، مگر مقامی باشه؟ دو تا هست، اما این دو راه به روی ما بسته. چرا؟ در علت رو بیان میکنه، میفرماید شما میگی مقام باشه ولی نیست. چرا؟ یک، لأن الاصل فی اللام ان تکون لتعریف الجنس. اصل اولی در الف اللام آن است که ال جنسیه باشد. کما ان الاصل فی الهم فی القضايا المتعارف هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد فی الوجود. کما ان بنویسید دو. اصل دوم کدومه؟ اصل اینه که حمل در قضایا حمل اولی ذاتی باشه. در حمل اولی ذاتی گفتیم ملاک اون اتحاد به حسب مفهومه، همانطور که اصل در حمل در قضایایی که متعارفه اون حملیست که این صفت دارد، متعارفه که ملاکش اون حمل مجرد اتحاد در وجوده. فانهو این نوع حمل اشای افیها، شیوع دارد در این قضایای متعارفه. للحمل الذاتی و لذی ملاکه الاتحاد به حسب المفهوم، نه حمل ذاتی آنچنانی که ملاکهو ملاک اون ذاتی اتحاد به حسب مفهوم، مثل الانسان و حیوان و ناطق، چون که مفهوم انسان همون حیوان ناطقه، مفهوم حیوان ناطق هم انسان هست. کما لا یخفا، همانطوری که مخفی و پنهان نمی باشد. پس فرمود که اگر بخواهد افاده حصر کنه این دو اصل باید باشن که وجود نداره. و حمل شیء علی جنس و ماهیت کذالک، و حمل یک چیزی، تو مثال ما مثلا مثل الرجل و زیدون، او شیء زیرش بنویسید زید، علا جنسن یعنی الرجل، و ماهیت و ماهیت چی؟ الرجل و زیدون کذالک، یعنی کل جمل المتعارف هست، یعنی می شود حمل شایع سنائی. لا یقتضی اختصاص تلک الماهیت بهی و حفرها علیه، اقتضا نمی کند این حمل اختصاص حصر رو تلک الماهیه اون ماهیت رجل بهی به اون شیء که تو مثال ما زیده، و حصرها علیه و محصور کند، حس کند ها، برمیگرده به اون ماهیت که منظور از رجله، علیه به اون شی که زیده، و حس کردن اون ماهیت بر آن شی. نعم، تا اینجا چی شد؟ که تعریف مسند الی به لام افاده حصر نمی کند. حالا مصنف با این نعم از این فرمایش استدراک می کند، می فرماید که بله، مسند الیه معرف به لام افاده حصر می کند، مشروط بران که قرینه باشد. لو قامت قرینتون علا ان اللام للاستغراق، اگر ما یک قرینه ای داشتیم که اقامه شده باشد بر این که لام برای استقراقه. مثلا ما قرینه داشته باشیم مثل چی؟ الانسان والحمد، که اینا الف و لامی که در این الانسان و الحمد هست جنسیه هست. اما این ال برای استقراق می باشد، پس ما قرینه داشته باشیم این ال جنسیه برای استقراق. مثلا الرجل زیدون، که بیاییم در اینجا این رجولیت رو منحصر در زید کنیم. ای یک. دو، ان مدخوله اخذ به نحو الارسال و الاطلاق. دوم، یعنی ما قرینه عامه‌ای که داریم او قامت، چون این ان مدخوله عطف میشه بر اون ان اللام للاستغراق، اون لو قامت قرینتون الان هم باید اینجا بیاوریم. یا اینکه قرینه ای داشته و عامه ای داشته باشیم که دلالت کند بر این که مدخول اون لام اخذ اخذ شده به نحو ارسال و اطلاق. سوم، او الا ان الحمل علیه کان ذاتی، یا اون قرینه عامه ما بیانگر این باشد که حمل شی بر مسند الی که معرف به لام هست، که اون لام جنس هست، حملش اولی ذاتی باشه نه حمل شایع ثنائی. اگر ما قرینه ای داشته باشیم و این سرا باشه و این ستا باشه، لعفید حصر و مدخولهی علا محمولهی و اختصاصه به، هر آینه دلالت میکنه میرساند این لام چی رو؟ حصر مدخول لام رو. مدخول ال در الانسان انسانه، در الرجل رجل هست. محمولهی بر اون محمول زید و اختصاصه به، عطف تفسیریه و مختص می کند، اختصاص می دهد اون مدخول بهی اون محمول را. قد انقدح بذلک الخلل فی کثیر من کلمات الاعلام فی المقام و ما وقع منه من النقض والابرام ولا نطیل بذکرها فانه بلا طائل کما یظهر للمتامل فتامل جیدا. و به تحقیق که روشن شد به ذالک، مشارلهش بزنید به این که ال فی نفسهی مفید حصر و اختصاص نمی باشد مگر اینکه همراه با قرینه باشد. به تحقیق روشن شد از این سخن که در بسیاری از کلمات بزرگان که در مقام بیان شده خلل وجود دارد و آنچه که واقع شده از این بزرگان من النقض و الابرام اشکالاتی بر همدیگر وارد کردن. و در اینجا که مراجعه بفرمایید به قوانین الاصول و متاره الانظار ولا نطیل و به ذکرها، میفرماید ما دیگه وقت اضافی نداریم بگذاریم برای بیان این کلمات اعلام، به ذکرها این کلمات، فانه ذکر این کلمات اعلام بلا طائلن، همانطوری که شخصی که فکر کنه برایش این مسئله روشن خواهد شد. و بحث آخر مفاهیم، مفهوم لقب و عدد هست. لقب در ادبیات نحو مقابل اسم و کنیه هست. ابن مالک این رو به صورت شعر در آورده که سیوطی این رو در شرح خودش بر الفیه آورده بود و همه خواندیم. بس من عطا کنیتم و لقبا و اخرن زا انسواه و صحبا. و اما لقب در اصول، در کتاب قوانین الاصول جلد اول صفحه 191 به طور مفصل اینجا بحث شده. اما لقب اصولی چی هست؟ یعنی کلمه ای که در ارتباط با رکن کلام واقع شده، حالا میخواد مبتدا باشه مثل زیدون عالمون، یا فاعل باشه مثل ضرب زیدون، یا ظرف باشه دخلت فی المسجد. پس کلمه ای که در ارتباط با رکن کلام قرار گرفته. حالا آیا لقب مفهوم دارد یا نداره؟ فیه اقوالون، قول میفرماید مفهوم دارد، قول دیگر میفرماید مفهوم نداره. کسانی که قائلن لقب مفهوم دارد، میرزا بر اون اشکال وارد کرده، فرموده که اگر لقب بخواهد مفهوم داشته باشه دچار تالی فاسد میشویم. مثلا وقتی که کسی میگوید علی موجودون، اینجا الان شما کافر شدی. چرا؟ به خاطر اینکه مفهومش میشود نفی وجود از غیر علی. علی موجود یعنی فقط و فقط علی موجوده، در حالی که اینطور نیست. یا مثلا عیسی رسول الله، مفهومش این خواهد شد که فقط رسالت مختص به عیسی علیه السلام است و پیامبران دیگر این رسالت رو ندارند. و قول دیگر هم که می گفت مفهوم ندارد که جناب مصنف و اتباعش هست. اینها می فرمایند مثلا وقتی که مولای می گوید اکرم علیان، آیا ما از این استفاده سنخ حکم می کنیم یا شخص حکم؟ و مصنف می‌فرماید که بدون تردید لقب مفهوم نداره، در این که چیزی که بیانگر علت منحصر باشد ادات حصره و ما در اینجا ادات حصری نداریم. از طرف دیگر چیزی که دلالت کند سنخ حکم اختصاص به علی داره، این هم در قضیه ما وجود ندارد. و تنها چیزی که در قضیه هست وجوب اکرام علی هست و این دلالت بر انتفاع وجوب اکرام غیر علی ندارد. و اما مفهوم عدد، ما تو روایاتمون یک سری اعداد رو مشاهده میکنیم. مثلا علامت المؤمن خمسون، زیارت الاربعین و امثال اینها. حالا اگر یک مولایی به عبدش گفت اکرم ثلاثت رجال، آیا عدد مفهوم داره یا نداره؟ توضیح و ذالک این که اگر عدد مفهوم داشته باشد، معنای روایت در علامت المؤمن خمسون این خواهد شد که علامت انسان مؤمن فقط و فقط این پنجتا هست، در حالی که ما میبینیم اینطور نیست. اثبات و شیء نفی ما ادا نمی کند. شیء کدام بود؟ این پنجتا. ما ادا کدام بود غیر این پنجتا؟ یعنی اگر ما آمدیم گفتیم علامت مؤمن پنجتا هست، این دیگه نفی غیر این پنجتا را نمی کنه. منافاتی ندارد که انسان مؤمن دارای علامتهای غیر از این هم نباشه. مرحوم مشکینی در حاشیه خودشون که حاشیه نسبتاً عالی و خوبی هست، جزء بهترین های حواشی کفایه هست، آنجا گفته که العددو به حسب ثبوت علا اربعتن، عدد رو بر چهار قسم مطرح کرده. جایی که نقیصه و زیاده هر دو لا به شرطه، مثل این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تستغفر لهم سبعین مره لن تغفر الله لهم. پیامبر ما اگر 70 بار هم برای این کفار از خدا طلب غفران و بخشش کنی، خدا اونها را نخواهد بخشید. یعنی شما چه 70 بار استغفار کنی که در آیه اشاره میکنه، حالا از هر دو طرفش 69 بار استغفار کند، اگر 71 بار استغفار کنه دیگه آیه اینجا ساکت هست. دوم، زیاده و نقیص هر دو به شرط لا باشند. تا اینجا فعلا بخونیم. فصل، لا دلالت للقبه ولا للعدده علی المفهوم، هیچ دلالتی برای لقب نمی باشد و همینطور هیچ دلالتی هم برای عدد بر مفهوم نیست. خلاصه لقب و عدد مسلم می فرماید مفهوم ندارند. حالا من دیگه بحث های ادبیاتیش که همون شعر رو خوندم و مطالب دیگر رو ازش صرف نظر کردیم، چون همینجا درس اصول ثانیه دیگه وقتم نیست، این جلسه انشاءالله دیگه بحثمون تمام بشود این فصل. و انتفاع سنخ الحکم ان غیر مورده ما اصلا، و همچنین که ما گفتیم لقب و عدد مفهوم نداره، این خدمت شما که عرض میکنم حالا مفهوم چی هست؟ جناب مصنف داره تفسیرش میکنه. مفهوم عبارت است از منتفی شدن سنخ حکم از غیر مورد لقب و عدد اصلا. سنخ حکم منظور همون که حکم باید کلی باشه، همانطور که مستحضری در مفهوم ما گفتیم حکمی که منتفی در اون میشه باید سنخ الحکم باشه، نه شخص الحکم. مثلا زیدون عالمون، اگر زید منتفی بشه علم او هم منتفی خواهد شد، دیگه اینجا الان ارتباطی به مفهوم نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه عقل در اینجا حاکمه. عقل میگوید هرگاه موضوعی منتفی شود حکم هم همراه آن از بین خواهد رفت. وقد عرفت و به تحقیق که دانستی شما ان انتفاع شخص این حکم لیس به مفهوم، توضیحش قبلا گذشت. کما ان قضیت تقیید بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على مادونه. اینجا دیگه بحث عدد شروع می شود. می فرماید همانطور که مقتضای تقیید، تقیید یعنی تهدید، تقیید و تهدید هر دو داشون یک معنا دارند، همانطور که مقتضای تهدید یک حکمی به یک عددی، علامات المؤمن خمسون، بالعدد به وسیله عدد منطوقا از جهت منطوق عدم و جواز الاقتصار علی ما دونه، جایز نیست که ما اکتفا کنیم بر ما دون اون عدد. خلاصه این کما ان قضیته اشاره میکنه به این اقسامی که ما مطرح کردیم. صورت اول گفتیم چی؟ که گفتیم عدد چهار صورته. صورت اول نسبت به حکم در طرف زیاده و نقیصه لا به شرطه. لا به شرطه یعنی چی؟ یعنی دیگه دلالت نمیکنه که حکم در ناحیه نقیصه و زیاده نیست، دیگه نسبت به هر دو طرف ساکته. مثلا وقتی که مولایی فرموده اکرم عشرت رجالن، الان گفتیم که صورت اول نسبت حکم در طرف زیاده و نقیصه لا به شرطه. نقیصه کدومه؟ 9. زیاده کدومه؟ 11. دیگه نسبت به 9 و 11 اینجا الان ساکته. الان اینجا این عدم و جواز الاقتصار علی ما دونهی دیگه اینجا به حکم عقله. یعنی عقل میگوید به شما مولا گفت اکرم 10 تا مرد را، شما باید 10 تا مرد را اکرام کنید، در حالی که شما این 10 تا را اکرام نکرده اید، مثلا 9 نفر را اکرام کرده اید. اینجا حکم شخصی و عقلی می شود. الان مفهوم این نیست که ما بگوییم که اینجا 9 نفر نباشه. بله، این 9 نفر اگر میگوییم نباشد به حکم عقله، لانه لیس بذلک الخاص و المقید، به خاطر اینکه این عدد نمی باشد به سبب اون خاص و مقید ما. الان خاص ما اون 10 نفره هست. و اما زیادت و فکن نقیصه اذا کان تغییر و بهیل تهدید بالاضافه الى طرفیه، این صورت دوم هست که نسبت به حکم در طرف زیاده و نقیصه به شرط لا هست. صورت اولی لا به شرط بود، صورت دومی به شرط لا هست. یعنی اگر عدد کمتر یا بیشتر بشه این حکم منتفی خواهد شد و این از باب مفهوم نیست، توجه بفرمایید، بلکه از باب عقله. مثل تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که اگر تعدادشون از بین برود، یعنی کم بشه یا زیاد بشه، استحباب از بین خواهد رفت. و اما زیادتو، و اما آوردن اون عدد زیادتر، تو مثال ما که 10 بود، عدد زیادتر از اون میشه 11. در صورتی که اذا کان تغییر بهی به تهدید، هنگامی که تغییر به اون عدد برای تهدید و محدود کردن تکلیف باشد نسبت به الا کلا طرفیه، هر دو طرف عدد، یعنی هم زیاده که میشد 11 و هم نقصان و کمتر که میشود 9. خب الان اینجا این حکم عدد زیادتر 11 چطور هست؟ فرمود که و اما زیاده فکن نقیصه، مثل چیه؟ عدد کمتر هست که در بالا توضیح داد. ما این رو از منطوق استفاده میکنیم و آوردن زائد اون خاص و مقید فرمود مطلوب مولا نمی باشد. نعم لو کان لمجرد تهدید به نظر الى طرف الاقل. مصنف در اینجا دوباره در صدد تکرار و تکمیل شماره 2 هست که در بالا بهش اشاره فرمود. بله، اگر تغییر، زمین کانا برمیگرده اون تغییر به عدد، بله اگر اون تغییر عدد برای مجرد تهدید نسبت به طرف اقل باشه، یعنی اون عدد کمتر، یعنی 9 مطلوب مولا باشه، لما کان فی زیادت زیر اصلا، در این هنگام آوردن اون عدد زیاده و بیشتر که 11 باشه هیچ اشکالی نداره، یعنی در واقع وجود اون زیاده کل عدم هست. بل ربما کان فیها فضیلتم و زیاده کما لا یخفا، بلکه بعضی اوقات آوردن اون زیاده دارای فضیلت هم می باشد، همانطور که پنهان نمی باشد. ربما کان فیها، در اون زیاده فضیله و زیاده ثواب کما لا یخفا. خب صورت سوم پس چی شد؟ نقیصه به شرط لا، زیاده لا به شرط. این مثال رو ما میزنیم، اطعم 60 مسکینا، البته تطبیقی کردیم، 10 رو آوردیم، اشکالی نداره، ولی این مثال واضح‌تر و روشن‌تر هست. اگر مولای فرمود که 60 تا مسکین رو شما اطعام کنید، نسبت به نقیصه که 59 باشه فایده ای نداره، یعنی نباید شخص مکلف کمتر از 60 نفر رو اطعام کنه. اما اگر شخص مکلف 60 تا به بالا رو اکرام کرد، مثلا اومد 61 نفر رو، اینجا چون لا به شرط هست، نه اینکه اشکال نداره بلکه ثواب هم دارد. صورت چهارم برعکس سومه. چهارم میشه نقیصه لا به شرط، زیاده به شرط لا. مثلا خانومی که 10 روز خوندید حیض میشه، دم 10 روزه هست، این از طرف زیاده به شرط لا هست، یعنی به شرطی که 11 روز نباشه، چون که اگر 11 روز شد دیگه حیض نخواهد بود. نقیصه لا به شرط یعنی 3 تا 9 روز حیضه، پس از طرف نقیصه جایزه. بل ربما کان فیها فضیلت و زیاده کما لا یخفا و کیف کان فلیس عدم الاجتزا به غیره من جهت دلالته علی المفهوم. به هر تقدیر پس نمی باشد عدم الاجتزا، اکتفا نکردن به غیرهی، به غیر این عدد، من جهت دلالت این عدد علی المفهوم. یعنی اگر ما گفتیم 59 تا، این از مفهوم باید سنخ الحکم منتفی بشه، در حالی که این عقل است در اینجا که حکم میکنه و میگوید مکلف باید 60 تا رو اطعام کند نه کمتر، و این از باب انتفاع سنخ الحکم نخواهد بود. بل انما یکون لعجل عدم الموافقه مع ما اخذ فی المنطوق کما هو معلوم، بلکه چه بسا می باشد، ضمیر یکون رو بزنید به اون عدم الاجتزاء، لعجل به خاطر موافقت نکردن با آنچه که عقض شده در منطوق، یعنی توی منطوق گفته شده باید 60 نفر رو اطعام کنه، کما هو معلومون، همانطوری که واضح و روشن هست. الحمدلله رب العالمین.